أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که در مبحث تعارض بین ادله و امارات داشتیم پیرامون این فصل بود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه قائل به این شدن که در روایاتی که مرجحات رو دارن بیان میکنن، همون جوری که در جلسات قبل برای دوستان گفتیم، بعضی از این مرجحات سندی هستن، مثلا وثاقت، مثل اعدل بودن، اوثق بودن، اینها از مرجحات سندی هستند. و بعضی از مرجحات متنی و مرجحات دلالتی هستند، مثل موافقت با کتاب، موافقت با مشهور. و بعضی از این مرجحات جهتی هستند، مثل مخالفت با عامه. اما نظر مرحوم آخوند رحمت الله علیه این شد که تمام این مرجحات در واقع برای تشخیص حجت از لاحجته. یعنی در واقع درسته که دوتا روایت اگر بخوان تعارض بکنن، هر دو باید حجت باشن، اما وقتی که مرجحات قائم شدن، هر مرجحی که باشه، چه مرجحات سندی، چه مضمونی، چه مرجحات جهتی، اینها در واقع تعیین کننده و دلالت این میکنه که کدوم یکی از اینها رو باید بگیریم، اخذ بکنیم، و کدوم یکی از اینها رو باید طرح بکنیم و اون رو کنار بذاریم. یعنی کدوم یکی از اینها کاذبه و دیگری مثلا حجته. توجه فرمودید. و نظر آخوند این شد که همه این مرجحات به مرجحات سندی برمیگرده. یعنی حتی اونی که میگه موافقت با کتاب باشه، حتی اونی که میگه موافقت با مشهور باشه، اینها اگرچه مرجحات دلالتی هستن، اما برمیگرده به این که اونی که موافقت با کتاب هست، او رو باید اخذ بکنید. ببین، اون رو باید اخذ بکنید، یعنی او رو باید معتبر بدونید. در واقع این مرجحات همه برمیگرده که هر کدوم از این متعارضین این مرجحات رو داشت، همون مقدمه و همون اعتبار داره. توجه فرمودید. و بعد مطلب بعدی که مرحوم آخوند بیان کردن این مطلب بود که آیا ترتیب بین مرجحات لازمه یا نه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن کسانی که قائل به این هستن که ما از این مرجحات به مرجحات دیگه تعدی میکنیم و مناطشون اقربیت به واقع بود، خب طبیعتا اینها نباید ترتیب رو شرط بدونن و باید نگاه کرد که هر کدوم اقربیت به واقع بود، اون رو باید اخذ کرد و ترتیب دیگه در اینجا معنا نداره. اگر گفتیم ترتیب لازمه، معناش این استش که همون جوری که در جلسات قبل برای دوستان گفتیم، دو تا خبری که با هم تعارض میکنن، اگر گفتیم ترتیب شرطه، اگه هر دو مرجح داشته باشن، اما یکی مرجحی رو داره که اول در روایت ذکر شده، مثلا خذ به موافق المشهور، بعد مرجح بعدی ذکر شده که خذ به موافق کتاب الله، یکی از این متعارضین موافقت با مشهوره، خبر دیگر موافقه با کتابه، یعنی هر دو مرجح دارن، اگر ترتیب رو شرط بدونیم، اونی که موافقه با مشهور هست، اون رو باید مقدم بکنیم. ولی خب ترتیب شرط نیست. وقتی که شرط نباشه، در این صورت اینها با هم میشن مساوی در مرجحات. توجه فرمودید. اون وقت باید نگاه کرد ببینید اقربیت به واقع چی هستش. اما اگر این نظریه رو پذیرفتیم که باید ما به اون مرجحات منصوصه در واقع اکتفا بکنیم، همون مرجحاتی که روایت بیان کرده، مرحوم آخوند میفرماید کسی قائل به ترتیب بشه، این فلهو وجهان. باز بر میگرده میفرماید من امکان ان یقال که این روایت اصلا در صدد بیان این ترتیب نیستن، در صدد بیان اصل مرجحاتن، یعنی اصل مرجحات رو داره بیان میکنه، اما در مقام اینکه کدوم یکی از اینها مقدم هستن و دیگری مقدم نیست، ترتیب رو در مقام بیان نیستن. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که اصلا ترتیب شرط نیست. خوب توجه کنید، ما نظریه آخون رو بیان بکنیم بر فرض مرجحات، چون مرحوم آخون از همون اول اصلا ریشه مرجحات رو ایشون زدن، گفتن که اصلا ما این اخبار مرجحات مواجه هم سندن هم دلالتن مشکل داره. اما اینها همه مطالب بر فرض قبول این که ما روایات ترجیح رو بپذیریم. اگر روایات ترجیح رو پذیرفتیم این مباحث میاد. توجه فرمایید که آیا ترتیب شرط هست، ترتیب شرط نیست. ولی بر فرض قبول روایات ترجیح مرحوم آخون نظرشون این شد که ترتیب شرط نیست. پس ترتیب شرط نیست. ملاک چیه؟ معیار چیه؟ معیار اقربیت به واقع هست. هر کدوم اقربیت به واقع داره همون رو میگیریم. اگر دوتا مرجح با هم نسبت به اقربیت به واقع با هم مساوی بودن، خیلی خوب، اذن فتخیر، تو مخیری که این روایت رو بگیری یا این روایت، چون هر دو مرجح دارن. اگر نه، یکی بر دیگری ترجیح داره، یعنی هر دو مرجح دارن اما یکی اقربیتش به واقع بیشتره، اونجا باید اقربیت به واقع رو گرفت. توجه فرمودید؟ پس تا به اینجا به نظر مرحوم آخون بین مرجحات هیچ فرقی نمی کنه، یعنی ایشون ترتیب رو شرط نمی دونه. اما بعضی اومدن گفتن مرجحات جهتی مقدمه بر مرجحات چیه؟ سایر مرجحات دیگر هستن، چون به خاطر اینکه ما سه نوع مرجح داریم. یک مرجحات سندی داریم که گفتیم مثل عدل بودن، مثل اوثق بودن. یه مرجحات دلالتی داریم که یعنی مرجحات سندی یعنی سند رو تقویت میکنه، مرجحات دلالتی یعنی دلالت رو تقویت میکنه، مثل موافقت با کتاب، توجه فرمودید، یا مثلا موافقت با مشهور. یه مرجح جهتی هم داشتیم که جهت صدور رو تقویت میکنه. جهت صدور یعنی چی؟ یعنی بین این دوتا روایت کدوم یکی مثلا موافق با عامه است، کدوم یکی مخالف با عامه است. اونی که مخالف با عامه هستش اون جهت صدور رو تقویت میکنه. خب مرحوم آخوند نظرش این شد که بین مرجحاتش فرق نمی کنه، ترتیبم لازم نیست، و اونی که ملاک هستش، ملاک چی؟ اقربیت به واقع هستش. اونی که اقربیت به واقع داشته باشه، بلو هر دو مرجح دارن اما یکی مثلا فرض بفرمایید که اقربیتش به واقع نزدیک مرجحش قوی تره، اون رو اخذ می کنیم. اگر مرجحات با هم مساوی باشن در ملاک، در این صورت اذن فتخیر. اما بعضی ها قائل به این هستن، از جمله محقق وحید بهبهانی و مثل محقق رشدی رحمت الله علیه، که حتی محقق رشدی در این امر مبالغه هم کرده، اینا گفتن که مرجح جهتی بر سایر مرجحات مقدمه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که هر جا که دو تا روایت با هم تعارض بکنن، اگر یکی مرجح جهتی داشت و دیگری مرجح نداشت، ولی خب اون که مقدمه، اون همه بالاتفاق، یعنی همه اون کسانی که غالب ترجیح هستن، یعنی دو تا روایت با هم تعارض میکنن، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، اونی که میگه نماز جمعه حرامه این موافق با عامه است، اونی که میگه نماز جمعه واجبه مخالف با عامه است. توجه فرمایید، فرض مخالف با عامه است. خب اون مخالف با عامه رو میگیریم، اینا همه میگن مخالف با عامه رو میگیریم. اگر مرجح جهتی تنها باشه، یعنی یکی دو تا خبر، این دو تا خبری که با هم تعارض میکنن، یکیشون مرجح جهتی داشته باشه، خب اون مقدمه، این جای بحث نیست. اما اگر نه، اگر دو تا خبری که با هم تعارض میکنن یکی مرجح جهتی داره، دیگری مرجح دلالتی یا مرجح سندی داره. ببین، مرجح سندی یا دلالتی داره. مثلا دو تا روایت اومده، یکی میگه نماز جمعه واجبه، اینی که میگه نماز جمعه واجبه خب مخالف عامه است، یعنی مرجح جهتی داره، مخالف با عامه، مرجح جهتی یعنی جهت صدور. اون روایتی که میگه نماز جمعه حرامه، مخالف با موافق با عامه است، اما موافق با مشهوره، فرض موافق با مشهوره ها، ببین شهرت خودش مرجحه، درست موافق با عامه است ولی از اون ور موافق با مشهورم هست. توجه فرمودید؟ خب در اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینها گفتن اونجا اونی که مرجح جهتی داره مقدمه بر مرجح سندی هستش، اینها میگن مثل وحید بهبهانی، اینها قائل به این مطلب هستن. اینها چی میگن؟ اینها میگن اگر دوتا خبر بخواد تعارض بکنه، اصل اینه که هر دو باید صادر شده باشن، یعنی اصل اقلائی در خبرین که هر دو هم ثقه هستن، اصل بر صدوره. وقتی صدور محرز شد، توجه فرمودید، وقتی صدور هر دوتا محرز شد، در این صورت راهی دیگه نداریم الا اینکه باید جهت صدور رو مناط قرار بدیم. شما مرجح صدوری هم بیاری فایده نداره. چرا؟ چون بخاطر که فرض اینه که این دوتا روایت که با هم تعارض میکنن از سندی مشکل ندارن. اصل بر صدوره، چون اگر اصل بر صدور نباشه اصلا تعارض نمیکنن. هیچ وقت حجت بالا حجت که تعارض نمیکنه. اگر دوتا خبر با هم تعارض میکنن، شما میگید یکی مرجح سندی داره، یکی مرجح جهتی داره. مثل وحید بهبهانی اینها میگن که اون مرجح جهتی مقدمه. میگیم چرا؟ میگه آخه اون مرجح سندی اثری نداره. میگیم چرا اثر نداره؟ میگه چون مرجح سندی فرض اینه که دوتا خبر که با هم تعارض میکنن اصل بر صدوره، و الا اگر اصل بر صدور نباشه تعارض نیست بین حجت و لا حجت، که اصلا تعارض نیست. اگه میخواد تعارض باشه باید صدور هر دوتا ثابت شده باشه، و فرض اینه که ثابت شده. دیگه میریم سراغ مرجح چی؟ جهتی. به همین خاطر اینها میگن مرجح جهتی مقدمه. توجه فرمودید؟ عبارت دوستان توجه بفرمایند. فنقدها بذالک، فنقدها با این مطالبی که ما گفتیم، که چی گفتیم؟ گفتیم ترتیب شرط نیست. گفتیم که در بین مرجحات هیچ فرقی نمی کنه، هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره. نه مرجح جهتی بر مرجح سندی اولویت داره، نه مرجح سندی بر مرجح جهتی دلالت داره. هیچ کدوم از اینها بر دیگری دلالت نداره. پس نظر مرحوم آخوند این شد که مرجحات هیچ فرقی نمیکنه. توجه فرمودید؟ میگه پس چی فرق میکنه؟ اون چیزی که ملاک هست اقربیت به واقعه. خب فنقدها بذالک، با این مطالبی که گفتیم، که گفتیم که ملاک ما اقربیت به واقع هست و بین مرجحات هیچ فرقی نمیکنه و هیچ مرجحی بر مرجح دیگر اولویت نداره، خب روشن شد ان حال مرجح جهتی حال سایر المرجحات. مرجح جهتی هم مثل سایر مرجحاته، یعنی هیچ فرقی با هم نمی کنن، همه مرجح هم. خذ به موافق کتاب الله، خذ به موافق المشهور، اوثقیت، اعدلیت، مخالفت عام، مخالفت عامه هم همینه. مخالفت عامه مرجح جهتی مثل همون خذ به موافق المشهور میمونه، فرقی نمی کنه. مثل مرجحی که مثلا یکی از خبرها مثلا موافق با مشهور باشه. در چی فرق نمیکنه؟ فی انه لابد فی صورت مزاحمته مع بعضها، اگر مرجح جهتی معارضه بکنه ها، مزاحمت پیدا کنه مع بعضها، یعنی بعض مرجحات دیگه، یعنی غیر جهتی، مثل مرجح سندی، مثلا موافقت با مشهور، مثل موافقت با کتاب الله، مثلا فرض بفرمایید که اعدلیت، استقیت، یه خبر مثلا اعدله ولی موافق عامه است، یه خبر میبینی مخالف با عامه است ولی عدل نیست. ها؟ پس اینی که مخالف عامه است مرجح جهتی داره، اونی که موافق با عامه است مرجح سندی داره که عدلیت باشه، ولی این عدل نیست، این عادله. اگر مزاحمت پیدا کردن، گفتم مزاحمت هم یعنی چی؟ یعنی دوتا خبر که با هم تعارض میکنن، اینم مرجح داره اونم مرجح داره، این مرجح جهتی داره اون مرجح سندی داره. اینی که مخالف با عامه هستش مخالف با عامه مرجح جهتیه، اونی که موافق با عامه هستش اون اعدلیته، یعنی راویش اعدله، اوثقه، مرجح سندی داره. لابد فی صورت مزاحمته، یعنی مزاحمت مرجح جهتی مع بعض مرجحات من ملاحظت ان ایهما فعلا موجبون لزن به صدق زیه به مضمونه. آقا اگر اینها با هم مزاحمت کردن، باید نگاه کنیم ببینیم کدوم یکی زنه به چی؟ ظن به صدق اون زیمزیت پیدا می کنیم، به صدق زیه به مضمونه. توجه فرمودید؟ یا اقربیت ای کذالک، یا اقربیت اون زیمزیت به واقع، اونی که صاحب مزیت. بابا اگر مرجح جهتی با سایر مرجحات دیگر با هم در تزاحم قرار گرفتن، یعنی دو تا روایتی که با هم تعارض می‌کنن، هر دو مرجح دارن، یکی مرجح جهتی، یکی مرجح دیگری داره، مثل موافقت با کتاب یا موافقت با مشهور، باید نگاه کنیم اقربیت این زیمزیت به صدق زیه، یعنی زیمزیت اونم به مضمونه، او اقربیتی کذالک، یعنی اقربیت زیمزیت به واقع، فیکون و ترجیح و ترح الاخر. اون وقت هر کدوم که ببینیم اقربیت واقع هست اون رو میگیریم. او انه لا مزیت لأحدهما علی الآخر، یا اینکه نه مزیت این با مزیت او با ما هم مساوی هست، یا اینکه مزیت لأحدهما علی الآخر نیست، هر دو مرجح دارن ها، هر دو مرجح دارن ولی یکی بر دیگری ترجیح نداره، هر دو مساوی هست. کما اذا کان الخبر الموافق للتقیه بما له من مزیت، این خبری که موافق هستش، مثل خبری که میگه نماز جمعه حرامه که موافق با تقیه هست، یعنی موافق با عامه است، به ما له من المزیت، یه مزیتی داره، یعنی مرجحی داره. مرجح چیه؟ مرجحش مثلا موافق با، فرض کنید موافق با مشهور، این مزیت مساویه با خبری که مخالف هستش لتقیه، یعنی اونی که مخالف عامه است. به حسب مناطین فلا بد حین اذن من التخیر بین الخبرین، فلا وجه لتقدیمه علی غیره، وجهی نیست که ما بخوایم مرجح جهتی رو بر غیر مرجح جهتی تقدیم بکنیم، مقدم بکنیم. مگه کسی این کارو کرده؟ میفرماد بله. کما ان الوحید بهبهانی قدس رو اینشون مقدم کرده و کسی که در این امر خیلی مبالغه داره و بالغ فیه، مبالغه کرده در این تقدم مرجح جهتی، بعض الاعازم المعاصرین که محقق رشدی باشن، الله مقام درجه، الله درجته، توجه فرمودید، اینا مبالغه کردن. مرحوم آخون میفرماید نه، مرجحات هیچ فرقی نمیکنه، اونی که ملاک اقربیت به واقع، اگر تو این دوتا خبری که هر دو مرجح دارن یکی اقربیت به واقع باشه اونو میگیریم، اگر نه هر دو مساوی باشن در مناط، در این صورت اذن فتخیر مخیری ولال تقدیم غیره علیه. خب اینها اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن مرجح جهتی بر دیگری مقدمه، در خلاف وحید بهبهانی و محقق رشدی مثل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، اومده گفته مرجح غیر جهتی بر جهتی مقدمه، اینه عکس حرف اینها زده. مرحوم شیخ رحمت الله علیه قائل به این هستش که مرجح غیر جهتی مثل مرجح دلالتی، مرجح سندی، اصلا مرحوم شیخ میگه مرجح سندی بر مرجح جهتی مقدمه، یعنی اگر یک خبر موافق با مخالف با عامه باشه، یک خبر موافق با عامه باشه ولی اون موافق با عامه عدل باشه یا اوثق باشه یا موافق با مشهور باشه، اون مقدمه بر اینی که مخالف با عامه هستش. یعنی عکس حرف محقق بهبهانی در واقع نظر میده مرحوم شیخ. کما یظهر من شیخ العلامه اعلی لا مقامه. ببینید عبارت مرحوم شیخ رو، مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماد قال، خب نظر مرحوم بهبهانی اینا چی شد؟ این شد که مرجح جهتی مقدمه. خب در واقع استدلال محقق بهبهانی چیه؟ محقق بهبهانی اینها قائل به این هستن که وقتی که دوتا خبر با هم تعارض میکنن، اصل بر صدوره، یعنی اصل اینه که اینا صادر شدن، یعنی از نظر سندی ما مشکل نداریم. پس بنابراین اگر مرجح سندی باز دوباره بخواد بیاد، اون مرجح سندی فایده نداره، مثل موافقت با مشهور مثلا، یا مثلا با عدلیت او سقیت، مثل عدلیت و سقیت فایده ای نداره که این بخواد مرجح باشه، بعد مرجح جهتی بر این مقدم میشه. چرا؟ چون اصل بر صدوره، وقتی اصل بر صدوره دیگه مرجح سندی معنا نداره، پس مرجح جهتی بر مرجح سندی مقدمه. درست شد؟ حالا کلام مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که مرحوم شیخ نظرش این هستش که میگه ترجیح جهتی که مخالفت با عامه باشه، یه تعلیلی اونجا ذکر کرده. چرا مخالفت با عامه رو بگیم؟ در روایت میفرماید، در روایت میفرماید مخالفت با عامه رو بگی، چون الرشد فی مخالفته، چون رشد در مخالفت این هاست. درست یا نه؟ این که میفرماید الرشد فی مخالفته، این که ما بگیم آقا اونا حرف حق هم که میزنن شما مخالفت کنید، قطعا این که نیستش، که قطعا این منظور نیست. توجه فرمودید؟ این که میفهمد الرشد و فی مخالفت هم، قطعا تعبد نیست که شما با اینها مخالفت بکنید، حتی اگه اونا حرف راست هم میزنن شما با اونها مخالفت بکنید، نه قطعا این مراد نیست. این که منظور الرشد و فی مخالفت هم یعنی چی؟ یعنی منظور، یعنی مخالفت با اینها اقربیت به واقع داره. خوب دقت کنید چیزی من دارم معنا میکنم ها. ار رشد و فی مخالفتهم، یعنی مخالفت با اینها واقعه، چون اونها با طبق واقع صحبت نمی کنن. نه تعبدن شما با اونها مخالفت بکنید. ار رشد و فی مخالفتهم یعنی منظور اینه که اون روایتی که مخالف هستش اون در واقع به واقع نزدیکتره، درسته یا نه؟ اون به واقع نزدیکتره. خب مرحوم شیخ می‌فرماید با این تعلیل این مرجح جهتی مال جاییست که یا خبرین متواترین باشن، توجه فرمودید هر دو خبر متواترن که اندازه سندی هیچ مشکلی نداریم، لذا یه روایت متواتره میگه نماز جمعه حرامه، یه روایت متواتره میگه نماز جمعه واجبه، اونم متواتره اینم متواتره، خب طبیعتاً اونی که موافق با عامه باشه اونو طرح میکنیم، اون مخالفه رو میگیریم، درستی نه؟ یا سندن باید مقطوعن باشه، یا در جایی که اگه سند تعبدی هم باشه، یعنی این روایت زنیه اون روایت هم زنیه، هر دو ثقه هستن، اما یکی مرجح جهتی داره دیگه دیگری اصلا مرجح نداره، اینجاست که جای مرجح جهتیه. ولی در دو خبری که این دو تا خبر ظنی و صدور هستن، یکی مخالف با عامه است یکی موافق با عامه است، اون مخالف با عامه مرجح جهتی داره، اون موافق با عامه مرجح چی داره؟ سندی داره که عدلیت باشه، اوثقیت باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید طبق اون تعلیلی که نسبت به مرجح جهتی وارد شده که ار رشد و فی مخالفت هم باشه که اقربیت به واقع باشه، پس بنابراین با وجود اون مرجح سندی دیگه معنا نداره که بگیم که اینی که مخالف با عامه هستش ار رشد و فی مخالفت هم، دیگه ار رشد و فی مخالفت این با وجود این که مشهور دارن به اون خبری عمل میکنن که موافق با عامه باشه، دیگه این تعلیل نمیاد. ببین پس مرجح جهتی کجاست؟ خوب دقت کنید، مرجح جهتی جاییست که تعلیلش جاری بشه. تعلیل چیه؟ ار رشد و فی مخالفت هم. ار رشد و فی مخالفت هم کجاست؟ ار رشد و فی مخالفت هم یا در خبرین متواترین هست که اونجا سند قطعیه، دیگه ما مرجح سندی اونجا نداریم، میرسیم سراغ مرجح جهتی که یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است، مخالف عامه رو میگیریم، یا اینکه دوتا خبر هر دو تعبدن زنیان اما یکی مرجح جهتی داره دیگری اصلا مرجح نداره، دیگری مرجح نداره ها، اینجا مرجح جهتی مقدمه. چرا؟ چون ار رشد و فی مخالفت هم اون خبری که مخالف عامه هستش اون اقربیت به واقع داره، ار رشد و فی مخالفت هم هست. اما دوتا خبری که این خبرم مرجح داره اون خبرم مرجح داره، این خبر مرجحش جهتیه یعنی مخالفت با عامه است، اون روایت موافق با عامه است اما موافق با مشهوره، موافق با مشهوره، اینجا میتونی بگی ار رشد و فی مخالفت هم. اگر گفتی ار رشد و فی مخالفت هم یعنی ار رشد و فی مخالفت مشهور، یعنی تو مخالفت با مشهور کردی، یعنی تو مخالفت با عدل کردی، چون اون روایت عدله ولی موافق با عامه است. اینجا دیگه ار رشد و فی مخالفت هم معنا نداره. خیلی قشنگ داره مرحوم آخونه که به این نکته مرحوم شیخ داره بیان میکنه ها. اما خب کلام مرحوم شیخ رو نگاه بکنید، اما لزاهمت ترجیح به صدور، اگر مزاحمت بکنه ترجیح به صدور یعنی مرجح صدوری مثل عدلیت با ترجیح من جهت صدور، یعنی دوتا روایتن یکی مرجح صدوری داره یکی مرجح جهت صدوری داره، اون روایت مرجح جهت صدوری داره یعنی مخالف عامه است، این روایت موافق با عامه است ولی مرجح سندی داره یعنی عدله، خودش هم الان میگه به انکان الارجح صدورن، اونی که ارجح صدورن هست یعنی چی؟ یعنی عدله یعنی اوثقه، موافقن للعامه و ظاهر و تقدیمه علی غیرهی، غیر چی؟ یعنی غیر مرجح صدوری، یعنی این مرجح صدوری مقدمه بر غیر مرجح صدوری، اون غیر مرجح صدوری چیه؟ اون غیر مرجح صدوری یعنی مرجح چی؟ به امکان مخالفن للعامه و اگرچه اون مرجح غیر صدوری مرجح جهتی باشه. پس مرحوم شیخ میگه مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدمه. میگم چرا؟ میگه بناءً علی تعلیل ترجیح به مخالفت العامه اون روایتی که میگه مخالف عامه رو بگیر، اون یه تعلیلی داره، علتی داره که برای ترجیح به مخالفت عامه ذکر کرده. اون چیه؟ اون به احتمال تقیه فی الموافق، چون گفته اونی که موافقه احتمال تقیه درش هست. توجه فرمودید؟ این که میگه احتمال تقیه فی الموافق، وقتی که اون موافق موافق با مشهور باشه، مرجح سندی یا عدلیت داشته باشه، دیگه احتمال تقیه در او داده نمیشه، دیگه الرشد فی مخالفت هم دیگه معنا نداره، همونجوری من از بیرون براتون معنا کردم. لان هذا ترجیح، آقا جان این ترجیح، کدوم ترجیح؟ اون ترجیح مرجحی، اون ترجیح مرجح صدور، ملحوظ فی خبرین بعد فرض صدوره ما قطعا، مرجح جهتی لحاظ شده در خبرین بعد فرض صدوره ما قطعا، کمافل متواترین او تعبدن، یا هر دو خبر زنی باشن، کمافل خبرین بعد عدم امکان تعبد به صدور احده ما، یعنی مرجح صدوری نباشه، یعنی دو تا خبر زنی ولی هیچ کدومشون مرجح صدوری نداشته باشن، یکی مرجح جهتی داشته باشه، خیلی خوب مرجح جهتی رو میگیریم دیگه، بر ترک و تعبد به صدور الاخر، عدم الامکان تعبد به صدور احده ما و ترک و تعبد به صدور الاخر. یعنی چی؟ یعنی امکان نداره که شارع احده ما رو تعبد به صدور بکنه و دیگری رو مثلا پس کن ترک تعبد به صدور دیگه بکنه، بله معارضه نمیشه. پس بنابراین دو تا خبرینی که یا متواترین باشن، نظر سندی مشکل نداشته باشن، که مرجع سندی که اونجا معنا نداره، اونجا میرسیم به مرجع جهتی، مرجع جهتی بر مرجع سندی مقدمه، یعنی اصلا مرجع سندی نداره، اونجا مرجع جهتی جریان پیدا میکنه. یکی هم دو تا خبر تعبده، اما تعبدش هم به این معنا هستش که دو تا خبری که با هم تعبده، یکی مرجع جهتی داره، دیگری اصلا مرجع نداره ها. و فیما نحنفی یمکن ذلک، اما در ما نحنفی اینطور نیست. ما نحنفی چیه؟ یکی مرجع جهتی داره، یکی مرجع صدوری داره. یمکن ذلک یعنی مرجع صدوری به مقتضی ادله ترجیح من حیث صدور، اون ادله درجی که از حیث صدور میگه مقدمه، مرجع صدوری رو چیکار میکنیم؟ اونو مقدم بکنیم، دیگه نوبت به مرجع جهت صدوری دیگه نمیرسه. یمکن، بله، و فیما نحنفی یمکن ذلک، ممکن است که مرجع صدوری مقدم باشه به مقتضی ادله ترجیح من حیث صدور. چرا؟ چون مرجع جهتی رو گفتیم اون دو مورد فقط داره، یکی متواترین باشن، یکی اگر هر دو خبر زنی هستن، یکی اونی که مرجع جهتی داره مقدمه چون دیگری مرجع هستن نداره. ولی فرض ما این نیست، فرض ما اینه که دو تا خبر هست، یکی مرجع جهتی داره، یکی مرجع چی داره؟ سندی داره. مرحوم شیخ میفرماید مرجع سندی مقدمه بر مرجع جهت صدوریه. چرا؟ چون مرجع جهت صدوری میگه الرشد فی مخالفت هم، چون اون احتمال تقیه است، وقتی خبر دیگری که موافق با عام است، موافق با مشهور باشه، دیگه اینجا الرشد فی مخالفت هم یا احتمال تقیه دیگه معنا نداره. ان قلت، که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.